أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. با موضوع وظائف منتظران خدمتون بودیم. آیه 16 حدید تقدیمتون شد. رسیدیم به آیه 200 آل عمران. ببینیم در رابطه با بحث آیه 200 آل عمران، در رابطه با بحث وظایف منتظران، چه توشه ای رو میتونیم از این آیه نورانی داشته باشیم. بله، وظایف منتظران، آیه 200 آل عمران. خب ابتدا آیه رو ببینیم، ببینیم آیه چی میفرماد و بعد بریم سراغ واژه های آیه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و بعدش و رابطوا تا چی بشه؟ و اتقوا الله لعلکم تفلحون. خب واژه های آیه رو با هم بررسی میکنیم. مخاطب مؤمنان، کس خدا باوران، کسانی که دین اسلام رو پذیرفتن. اولین واژه، واژه صبر. سوال، صبر یعنی چه؟ استقامت. صبر این میگن تحمل. فرض کنید یه مشکلی پیش اومده، استقامت کنیم یعنی چیکار کنیم؟ صبر. یعنی صبر کنیم. صبر کنیم یعنی چه کنیم؟ یعنی این ببینیم چی میشه. صبر در واقع واژه ناشناخته است، برخلاف تصور که فکر میکنیم صبر رو شناختیم. معنای قشنگی رو راغب اصفهانی در کتاب المفردات آورده بود. المفردات واژه شناسی واژه های قرآنیه. میگه صبر به معنای حبس نفس نسبت به اون چی که خواسته عقل و نقله. عقل از ما چی میخواد؟ نقل و وحی از ما چی میخواد؟ این که شما نفست رو مدیریت کنی نسبت به خواسته عقل و نقل، نسبت به اون چه که شرع میگه. اصلا شرع یعنی چه؟ شارع یعنی چه؟ شارع یعنی خیابان. عرب به خیابان میگه چی؟ شارع. شرع یعنی اون مسیری که خدای علی علا پیش روی ما گذاشته، میگه از این مسیر برو، اهدنا الصراط، این میشه شرع. حبس و نفس علی الصراط المستقیم، این میشه صبر. پس اصلا صبر رو اگر بشکافیم به معنای نقطه مقابل شهوات و خواسته های نفسانیه. زمام امورتو به نفست نسپاری، هر کاری دلت خواست انجام بدی، اون نقطه مقابل صبره. اگر نفست رو با عقل مدیریت کردی و در مسیری که خدای حکیم جلو به روی شما گذاشته در اون مسیر رفتی جلو، اینا میگن صبر. لذا صبر وقتی اینا بازش بکنی تو مصادیق مختلف خیلی عجیبه، اینکه چه معنایی پیدا میکنه. صبر در برابر مصیبت یعنی چه؟ یعنی بیتابی نکردن، یعنی جزع و فزع نگفتن، یعنی بد و بیرا نگفتن. از کوره در نری، پایه تحمل تا بالا ببری و راضی باشی به رضای الهی. بیتابی نکن، نمیگم گریه نکن، گریه را کسی منع نکرد. احساس و عاطفه ارزش در انسان به شرطی که تحت مدیریت عقل قرار بگیره. اما بیتابی، جزع و فزع، پرت و پلا گفتن، این صبر در میدان جنگ، صبر در میدان جنگ به چه معناست؟ بله؟ خب یعنی چه کنیم؟ آقا تکلیف ما رو روشن کنه. چه کنم آقا؟ من تو جبهم، شما میگی صبر کن، یعنی چه کنم؟ چی؟ جنگیدن. ربنا افرغ علینا صبر. وقتی سپاه تالوت مقابل جالوت، اون سپاه عظیم و قلدر و قدرتمند جالوت قرار گرفت، دیدن خودشون نمیتونن، گفتن ربنا افرغ علینا صبر و ثبت. صبر در میدان جنگ و در برابر دشمن یعنی شجاعت، یعنی برو جلو، نترس. نه یعنی وایسا ببین چی میشه، اصبرو یعنی برو جلو، نترس. دقت کردید؟ پس صبر در برابر مصیبت، صبر در برابر اسرار دیگران، یعنی کتمان سر. یه وقت یه چیزی راجع به کسی میدونی، یه مطلبی رو میدونی، صلاح نیست دیگران بدونن، یه چیزی تو وجودت وسوسه میشه که بگی، تا نگی اصلا آروم نمیتونی، ویشینی. به وقت این حالت هست افراد. صبر یعنی کتمان سر کن، بپوشون، قول معروف دهنلق نباش. بس ببینید در اینجا اصلا معنیش اون حفظ سره. و نهایتاً معنی در هر جایی متناسبه با اونجا معنا داره. صبر در برابر مشکلات یعنی استقامت، یعنی مشکلات تو را زمین نبری. آقا پس صبر یه وقت تو گردنه ملامت داری بریم بالا، یعنی توان تو بیش از اینه، برو بالا، کم نیار. یه وقت داری میای پایین از گردنه، صبر یعنی چه؟ این با احتیاط، ترمز نباری. خیلی زیبا میشه ما اگر گاهی وقتا میگم خب صبر کنیم ببینیم چی میشه، صبر کنیم ببینیم چی میشه. صبر یک تدبیره، صبر یک برنامه ریزیه، صبر یک عمله، نه اینکه بشینیم ببینیم چی میشه. خب این از واژه صبر. واژه بعدی رو داریم، مصابره، صابرو. اینم ریشش همون صبره، ولی صابره یو صابر و مصابره، فاعله یو فاعل و مفاعله. صابرو، صابرو به معنی مصابره هست. مصابره به چه معناست؟ اهل صبر، خوبه تا حدودی. تو کتاب لغت مصابره را به معنای استمرار صبر، یا بگید صبر قوی، این کجا مطرح میشه؟ بیشتر مصابره در جای مطرح میشه که اون معضل و مشکل خیلی بزرگه، و با توجه به استعمالاتی که این واژه در قرآن و روایات داره، این در حوزه صبر اجتماعی است. یه وقت من خودم مصیبتی برام پیش اومده، یه کار مشکلی هست، خب اونجا صبر. یه وقت روزه، روزه در فصل تابستان سخته، میگن آقا صبر کنید، اصبروا. یعنی چه؟ یعنی تو میتونی. خدایی که گفته روزه بگیر، پس میتونی بگیر. تو عذری که مجوز خوردن روزه باشه که نداری که. صبر بر عبادت یعنی تو میتونی. صبر در برابر گناه یعنی ترمز. صبر در برابر مصیبت یعنی بیتابی نکردن. اما یه وقت نه، دشمن استکبار شما را زیر منگنه میگذاره، تحریم میکنه، فشارها بسیار زیاده. اینجا نیاز به مصابره هست، اینجا نیاز به صبر قوی است. لذا فرمود صابر و عدو بکن. این بیشتر بعد اجتماعی است که یک امتی دست به دست هم بدند و در برابر این معضل و مشکلی که فراگیره و همه جامعه را و مردم را در بر گرفته، الان فرض کنید در برابر این ویروسی که اومده چی نیازه؟ چی نیازه؟ مصابره نیازه، مصابره نیازه. و اما رابطو، رابطو از ربط میاد، ربط اصلش یعنی بستن. خب برای چی چیزی هم میبندن؟ حیوان برای چی میبندن؟ برای محافظت. لذا رابطو اگر ما بخوایم تو بحث لغتش، خیلی بحث مفصلی داره، من جزئیاتش رو وارد نمیشم، اون معنای سلیس و روانی رو که با توجه به استعمالات این واژه و اون چرا که حالا راغب اصفهانی هم در مفرداتش آورده میگم، و الا اصلش بحث مفصلی داره، شاید یه جلسه نیاز باشه اصلا رابطو بگیم چی هست و چی نیست. ما یه واژه دیگر اگر بخوایم مرادف اون بگذاریم میشه چی؟ حافظو. رابطو یعنی محافظت، مراقبت و به اصطلاح مرزبانی. حالا این مرز یه وقت مرزهای خاکی است، جغرافیایی، یه وقت نه، این مرز مرزهای معنوی است، مرزهای اعتقادی، مرزبانی. یه وقت مرزبانی از خاک و سرزمینه، یه وقت مرزبانی از اندیشه هاست، مرزبانی از اعتقادات، مرزبانی از ارزش هاست. پس رابطو ای حافظو، که حالا توضیحات دیگری داره که در بخش خود آیه. پس یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان به دل و قلب صرفا نیست، اون تعهد و تدین قلبی ظهور و بروز عملی نیاز داره در ناحیه و میدان عمل. اصبرو. حالا وارد بحث آیه بشیم، ببینیم که در اینجا فرمانی که خدای علی اعلی به ما میده، یا ایها الذین آمنو اصبرو، به چه معناست؟ خب انسان در مسیر پیشرفت خودش، رسیدن به اهداف بلند مادی و همینطور معنوی، به موانعی برخورد میکنه. خیلی وقتا ممکنه کم بیاره، خیلی وقتا ممکنه بمونه، مثل وسیله‌ای که آقای مانعی جلو بشه وایستاده. اینجا دستور قرآن اینه که اصبرو، یعنی استقامت داشته باش، نبر، کم نیار. چرا؟ میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا. این اصبروا به خاطر آمنوه، چون تو خدا داری، اونی که خدا نداره دچار یأس میشه، اونی که خدا نداره دچار افسردگی میشه، اونی که خدا نداره دچار اضطراب و استرس میشه، ای وای چه کنم بلا اومده. تو خدا داری، آدمی که خدا داره، و من لذی فقد من وجدک، اونی که خدا یا تو رو داره چی نداره. پس ببینید این اصبرو، چرا اصبرو؟ آخه من که توانم محدوده، نمیتونم. میگه یا ای الذین آمنو، تو به چی ایمان آوردی؟ باور به چی آوردی؟ باور به کی آوردی؟ خدایی که میگه از کجاست تو زندگیت؟ خب اونی که این خدا رو باور نداره با تو چه فرقی میکنه در مواجهه با مشکلات؟ او دچار سردرگمی میشه، دچار استرس و اضطراب میشه، دچار افسردگی میشه، تو نیز هم. پس کوی ای الذین آمنو، تو چه فرقی کردی با اونی که خدا رو باور نداره تو زندگی؟ یه دنیا معنا اینجاست، تو همون خطاب یا ایها الذین آمنو، مؤمن هرگز تو کار خودش نمیمونه، چون خدا رو داره. با ایمان و باور به خدا میشه معجزه کرد، میشه نشدنی ها رو شدنی کرد. یا ایها الذین آمنو اصبروا، تو میتوانی. چقدر ما راجع به صبر روایت داریم. فرمود صبر برای انسان به منزله سر به تنه، نسبت صبر به ایمان نسبت سر به تنه. یعنی اگر این صبر نباشه مثل تن بی سره، آدم بی صبر مثل انسان بی سره، یعنی مرده است. چرا مرده است؟ چون تو آمنوش مشکل داره. آدمی که خدا باوره افسردگی معنا نداره، به هم ریختگی معنا نداره. آقا رسیدن به جایی که جلو دریا پشت سرم فرعون و فرعونیان میدونن اینا کیان، میشناسن اینا رو، رحم و مروت ندارن، بیان تیکه بزرگه اینا گوششون قیمه ریزشون میکنن، چه امیدی هست؟ خب یه عده چی شد؟ گفتن تمام شد، اندان لمدرکون، اعلانه که له میشه. اما حضرت موسی چی میفهم؟ ان معیه ربی سیهدی. خدای تو میخواد چیکار کنه؟ آخه اینجا کشتی هست، پل هست، فرعون هم که میشناسه با فرعونیان، مثلا میخواد چیکار کنه؟ چقدر چیکار کنه؟ یا ایها الذین آمنوا ایمانتون رو درست کن. و تمام اون چه که ما امروز میکشیم از ضعف این ایمان، ریشه تمام معضلات و مشکلات ما همینه، آن آمنوس، ضعف در ایمان. یه ایمان تقلیدی داریم، یه خدایی هست، اما عملا زندگیمون مثل اون چینی و کره‌ای و ژاپنی هست. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، تو میتوانی. تو همه عرصه ها، در مواجهه با مشکلات، در مواجهه با مصیبت، در انجام وظایف، در امور مادی و معنوی عرض کردم، اگر این اصبرو یعنی من میتوانم، این بیاد تو وجود انسان، انسان معجزه میکنه. تو همه ی عرصه ها من زبانم عاجزه از این که این آیه را معنا بکنم، ولی میگم اگه تو قرآن آیه این نبود، جز این آیه بس بود عزیزم، بس. خب یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، قرآن همون یا ایها الذین آمنو، همونی که کم کم مثل که باید بگیم اگر کسی گوشیش زنگ خورد هویج بستنی چیزی خلاصه مهمونی بده ها، هیچ چیزی هم مانع نمیشه که آقا ویروس منه، نه نه، یه هویج بستنی خلاصه باید بیاره. حواستون باش، این دفعه رو میبخشیم ولی دفعات بعدا نه، خوشگم میشه حساب کردیشون. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، و صابروا، صابروا از کلمه معنی قوت صبره. اگر قوت صبر اینجا سفارش میشه، پس اینجا مشکل، مشکل بزرگتریه. چیه؟ یه وقت میبینی یک قدرت بزرگ فرعونی میاد به مقابله با شما امت اسلام، اینجا و صابر، دست به دست هم بدید بایستید. پس شما یه تکلیف فردی داری اصبرو، یه تکلیف اجتماعی داری صابرو. یه وقت یه وظیفه و تکلیف اجتماعی سنگینه، اقتصاد مقاومتی یه تکلیف اجتماعی است، همگانی است، صابرو. بگید ما میتوانیم. همیش نگاهتون به بیرون نباشه، نگاهتون به درون باشه. شما مؤمنید، شما خدا رو دارید، شما 8 سال دفاع مقدس رو دارید، جنگ رو تحت سخت‌ترین شرایط اداره کردید، وقت الان موندید تو کارتون. چرا؟ چون تو آمنو گیر دارید. و صابرو در برابر مصیبت‌های اجتماعی، صابرو. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. لذا تو روایت میگه و صابروا عدوکم، در برابر دشمن کم نیارید. شرق و غرب عالم علیه شما قد علم کنند، تمام ناوهاشون رو بیارن دور تا دور، هواپیماها آماده، موشک ها همه آماده شلیک، ای وای ای بیداد چه کنیم چه نکنیم، بیا صابر. از چی میترسی؟ از کی میترسی؟ آخه اونام بله اونا خیلی چیزا دارن، اما یه چیز ندارن که شما دارید. یا ایالذین آمنوا خدا را داری، ولینصرن الله من ینصره، قسم یاد میکنه خدا هر کی در مسیر حق قدم برمیداره بر من خدا واجب است یاریش بکن. ان تنصر الله ینصرکم، این ایمان این دین کو کجاست؟ یا ایالذین آمنوا صبروا و صابر. بیشتر اونا خب مباحث مقدماتی بود، بحث رابطه رو داریم. خب رابطه رو از نظر لغت بررسی کردن، یعنی حافظو. تا میگن حافظو محافظت، ما میفهمیم محافظت، محافظت کنید از چی؟ ما اینقدر میفهمیم که اون چیزی که باید ازش محافظت کرد مهمه، یک دشمن داره، دو و الا که دستور محافظت نمیدن که. ببینید رابطو حافظو محافظت کنید یعنی یه چیز قیمتی داری شما و در معرض خطر و ربودنه، لذا دستور رابطو میاد. گفتیم قرآن به منزله قانون اساسیست، اصول کلیات هم میگه، میگه رابطو محافظت کنید از چی؟ چیشون بریم تو روایات، امر قرآن اینه، اونی که ما از قرآن میفهمیم چیزهایی هست ارزشمند در معرض خطر، از اینا باید محافظت مراقبت کرد و الا آسیب میبینیم. سراغ روایات که میریم چقدر زیبا اینا بازش میکنه، چون تمام این قسمت هایی که میگم کسی میگه بحث جلسه جلسه مهدویت اینا که میگی چه ربطی داره؟ تمامش ربط داره، حالا میگم ربطش رو. و فکر مونه هر چیزی تا گفتیم حضرت مهدی شد مهدویت، حالا ربطش رو ببینید در آخر، خوب دنبال بکنید. رابطه مرزبانی، محافظت مراقبت از چی؟ از فقور و الحدود، یعنی مرزهای ارز کنم جغرافیایی که روایاتی در این رابطه دارین. فرض بکنید کسی که یک شبانه روز از مرزها محافظت و مراقبت بکنه که دشمن نفوذ نکنه، دشمن نیاد تسلط پیدا بکنه بر ناموس ما، بر سرزمین ما. اگر کسی یک شبانه روز جای مرزبانی میکنین، معادل یک ماه مبارک رمضان روزه که شبها را تا به صبح به عبادت بپردازه و روزها را روزه بگیره، این اجر یک سربازیست، یک مدافعیست که یک شبانه روز مرزبانی بکنه. و حالا ببینید ارزش اون کسانی که رفتن کیلومترها اون طرفتر جلو و خطر و دشمن رو گرفتن که این داعش بدتر از حیوان نیان مسلط بر این سرزمین بشن، اینا چقدر کارشون قیمتی است و چه حق عظیمی به گردن من و شما دارن. سردار سلیمانی ها، سردار همدانی ها، سردار ابو مهدی ها، اینا چه حق عظیمی به گردن ما دارن که خیلی همون هنوز هم که هنوزه نفهمیدیم اونا چه کردن. دو، رابطه از فقور الاعتقادیه، محافظت از مرزهای اعتقادی. اعتقاد دشمن داره، اصلا تمام دشمنی دشمن به خاطر اینه، دشمنی سکوه به خاطر قرآن. بارها رهبر عزیزمون فرمود بحث هسته‌ای، بحث موشک، اینا همه بهانه است. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى، بقیشو بخونید، حتی تتبع ملت، میگه اینا از شما دست بر نمیدارن، خوشنون نمیشن مگر اینکه دست از دینتون بردارید و دنباله رو به اونا بشید. مشکل اونا با دینتونه، لذا مرزهای اعتقادی مورد هجمه است. امام صادق علیه السلام فرم علماء و شیعتنا مرابطون، علمای شیعیان ما اینا مرزبانند. فقر لوی یلی ابلیس را افاریتا، در اون مناطق نفوذی که شیطان و شیطان صفتان ممکنه نفوذ بکنن و تسلط پیدا بکنن بر دین و اعتقاد شیعیان ضعیف الایمان، اینا مانع میشن. اینا وقت تو این روایت عالم هم معنا میکنه، عالم اون کسی است که زمان شناس باشه، عالم اون کسی است که شبهات رو بشناسه و شبهات جواب بده، به داد دین و ایمان جوونا و مردم برس، ولی اونی که سرش زیره و تو حجره سرگرم بحث و کتاب نوشتنی که درد چه بس و جامعه نیست، یا تدریس یه سری درسایی که اولویت نیست، او تو این تعریف نمی گنجه، او مرزبان نیست. گاهی وقتا میگن آقا ما آخون میخواییم چه کار، طلبه میخواییم چه کار، ها از در حوزه رو ببن چی میشه، دکتر میخواییم، مهندس میخواییم، نجار میخواییم، بنا میخواییم، آهنگر میخواییم، اما آخون میخواییم چه کار؟ ما اگر انسان را این جنس ببینیم بله، اما اگر حقیقت انسان این روح باشه و عظمت انسان و هویت انسان اون روح الهی و عرشی و قدسی باشه و اون روح هم بیماری ها و امراضی داشته باشه و دشمنانی داشته باشه، خب همون جوری که ما الان سرباز میخواییم، نیرو میخواییم، ارتش میخواییم، سپاه میخواییم، بسیج میخواییم برای محافظت از مرزها، یا ارتشی میخواییم برای محافظت از اعتقادات و اون حوزه است و طلبه. و این مهمتر از اولی است، اولی مهم است، دومی اهمه. این سه، نسبت به نماز، نماز ستون دینه. قرآن بیان میکنه اون امتهایی که دچار افول و سقوط شدن، یکی از علتاش این بود که اضاء الصلاه و اتبع الشهوات، دو کار کردن، رابطه با خداشون ضعیف شد، دنبال شهوات و نفسانیات و خوشگذرونی رفتن. همون خطری که جامعه ما رو امروز تهدید میکنه، مرزبانی از نماز، نماز تو جامعه سست نشه، نماز تو جامعه کمرنگ و ضعیف نشه. مردم اگر نماز ضعیف شد، در ذلت به روی اون امت و اون جامعه باز میشه. محافظت از نماز، نماز خوندی دغدغه این باشه نماز بعدی نکنه به وقت نباشه و درست نباشه. یعنی الان که زهره نمازت خوندی، حواست به نماز مغربه، نماز مغرب خونده، حواست به نماز صبح. محافظت از نماز. رابطو یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطو، محافظت کنید از چی؟ از ولایت و امامت. فرمود رابطو فی سبیل الله، سبیل الله ماییم، فرمود ما راه رساندن شما به توحید نابیم. هر کی از اهل به جدا شد دچار زلالت و گمراهی شد. کسی که دفاع بکنه از ما، دفاع کرده از رسول خدا، و این یعنی مرابطه. رابطو امامکم، یعنی دفاع بکنید از امامتون، از ولایتون، امامت دفاع بکنید. رابطو المقام مع امامکم، موندن بر مسیر ولایت و صراط مستقیم و ازش محافظت بکنید. تمام دشمنی دشمن اینه که این ولایت و امامت ازت بگیره. اگه اینو گرفت دیگه کاریت نداره، هر چی میخوای نماز بخون، قرآن بخون، روزه بگیر، انفاق کن. لذا اونایی که اینا ندارن، ولایت و امامت ندارن، شیطان هیچ کاریشون نداره، هر چی میخواید برید عبادت کن، چون این اساس و پایه را نداره. اما اگر شما اینو داشتی، تمام سعیش اینه که شما را زمین بزنه، شما را آلوده کنه، این ازتون بگیره، لذا محافظت بکنه. اما اونچه که مهمه، مرحوم نعمانی رضوان الله تعالی علیه، شما نکنم در دو جای کتاب الغیبه خودشون این روایت رو میارن از آقامون امام باقر علیه آلاف و تحییت و فنا، رابطو امامکم المنتظر، محافظت مراقبت بکنید از اون امامی که مورد انتظاره. از چیش؟ از هویتش، از این اندیشه. اندیشه مهدویت دشمن داره. شما هنوز ارزش و اهمیت مهدویت رو و اعتقاد به امام زمان رو و انتظار رو نفهمیدید. اونایی که از بیرون میبینن میفهمن که اگر این انتظار نبود، اگر این امید نبود، اگر این امید نبود، تا حالا چیز به نام شیعه نمونده بود، چیز به نام حق نمونده بود. فلسفه ماندگاری شیعه این انتظار و این اعتقاد نسبت به آینده سرسبز و درخشان. لذا فرمود رابط و امامکم المنتظر. تیتری که تو کتاب زدم تو غافل سالار چیه؟ بخونید تیتری که برای این آیه زدم چیه؟ اونایی که دارید تو فهرستش، مرزبانی از اندیشه مهدویت. اندیشه مهدویت دشمن داره، دشمن در به در دنبال شخص امام زمان پیداش نمیکنه، در پی تضعیف و تخریب شخصیت امام زمانه. امام زمان کسیه؟ قاتل، خونریز، ویرانگر، چنین و چنان. امامی که از مادر مهربان تره، امامی که حاضر برای سعادت و نجات بشریت لازم باشه جون خودش هم تقدیم بکنه، این امامو چجوری معرفی میکنن؟ آی منتظران، بیایید به میدان، نهضتی، قیامی داشته باشید در رابطه با مرزبانی از اندیشه امامت و مهدویت، به داد برسید. وقت این رابطه، یه بحثی تو فیزیک مطرح، فیزیک دانا باید بیان، حتما ما داریم تو جمعمون، بیان اینجا من تیربونم بسپرم بگن. میگن یه وقت شعاهای نور موازی در حرکته، خب خیلی اتفاقی نمیفته. اما یه وقت نه، این شعاهای نور به یک سو، به یک جهت میان حرکت میکنه، اینا بگید چه اتفاقی میفته؟ بله؟ یه کانونی تشکیل میده که این کانون وقت تولید انرژی میشه. اصلا یکی از جهات مثلا همون انرژی خورشیدی همینه دیگه. انرژی خورشیدی یه وقت اینجوری میره، اما یه وقت اینا رو به یه جهت میدن، معجزه میکنه این انرژی خورشید. الان توانها و قوتهایی هست، تک و توک هر کسی یه کاری میکنه به صورت جزیره ای. اما اگر این کار تشکیلاتی بشه، همه دست به دست هم بدن، با هم بشن، کار تشکیلاتی انجام بدن، این توانها و قوتها و رودخانه های جدا از هم، اینا بیاد به هم بپیوندن، سیل راه میندازه. و یکی از مصادیق رابطه، که جمله منو کامل میکنه، که چند سالی خیلی برجسته شده، یه رسالت عظیمی داره، رودهای کوچکی که به هم میپیوندد و سیل خروشانی را ایجاد میکنه. اربعین رابطه، یکیش اربعین، این که در یک زمان مشخص همه برن به سمت یک کانون، به سمت یک نقطه، یعنی این رودخانه ها، این شعاع همه بشوند یک رود عظیم و سید خروشانی را ایجاد کنند و موانع را بردارند برای رسیدن به آنچه که باید بش برسند، اون نقطه اوج، اون قله. الله اکبر از قرآن، الله اکبر از قرآن. بی خود نیست که قرآن میفرماد روز قیامت و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدایا این امت من قرآن مهجور گذاشت. و چه معارف ناب و عظیمی تو این قرآن هست. قرآن دستور داد به صبر و مصابره و مرابطه. اینم عرض بکنم قبل از نکته پایانی، که در المیزان ذیل این آیه 23 صفحه بحث سنگینی داره، خیلی سنگین، تتونان المرابطه فی المجتمع الاسلامی. شهید مطهری کتابی دارم به نام قیام جهانی امام مهدی جلال الله تعالی فرجه و شریف، به نظرم بسیاری از مباحثشون از استادشون از ذیل همین آیه گرفتن. شمایی که الان این آیه را خوندید، برید کتاب قیام و انقلاب جهانی حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه و شریف از شهید مطهری رو بخونید. حجمش خیلی زیاد نیست، اما مطالبش رو ببینید، اون وقت اون کتابی که میخونید اینا میفهمید. و حالا چرا اون کتاب رو نوشت؟ نقد چه جریانی بود؟ اینا داشته باشید. خدایا کمکم کن، یا صاحب الزمان کمکم کن. همه اینا صبر و مصابره و مرابطه، و تقوا در پرتو تقوای الهی باش. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه که شما از این صبر، از این استقامت برای هر کاری بخوای انجام بدی، نه. و تقلا یعنی تو مسیر مشخص، گارد ریل داشته باشی، تو مسیری که دین برات مشخص کرده، تو مبارزه با دشمن هم و تقلا. اینجور نباشه که هدفت قلع و غم و کشتن تمام اونا باشه. شما سیره سردار شهید عزیزم قاسم سلیمانی رو برید ببینید، و تقوا الله، تقوا رو رعایت کنید در این مسئله، لعلکم تفلحون. خب ما واژه فلاح رو واکاوی نکردیم، غفلت کردیم که فلاح یعنی چه، تا اینکه آخرش میفرماد لعلکم تفلحون به چه معناست. ببینید واژه فلاح از فلح، وقتی یه بذر رو کشاورز میکاره، اگر درست این بذر کاشته میشه، این بذر شکافته میشه، جوونه میزنه، اینو میگن فلاح. اصل تفلحون به معنای پیروز شدن، رسیدن به هدف. اگر شما اهل صبر و مصابره و مرابطه بودید، این امید هست به فضل الهی پیروز بشید، سربلند بشید، به اون اهداف بلند ناشدنی برسید، اون اهدافی که در بد به نظر نشدنی بود، ولی اون نشدنی ها رو شدنی میکنید. تفلحون، پیروز میشید، سربلند میشید، موفق میشید. برای اینکه اهمیت این آیه رو و آنچه را که در این آیه اومده رو خدمتون عرض بکنم، یه روایتی رو اشاره میکنم در کافی شریف، کتاب الحجه ابواب و تاریخ، باب و مولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
لا صلی الله علیه محمد.
حدیث 39. شخصی به نام داوود رقی، آدم عجیبیه این داوود، یکی از اصحاب امام زمانه، میدونستی؟ سال هست مرده ولی امام زمان میاد بر میگرده. داوود رقی اومده محضر مبارک امام صادق علیه السلام، یه سوال داره. موافقید خوب بشنویم سوالش چیه؟ سوال مهمه یا سوال علکیه؟ از کی سوال میکنه؟ از امام صادق علیه السلام. داوود رقی میاد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه آقا جان معنای سلام بر رسول خدا چی؟ چون سلام میده به رسول خدا دیگه، درسته؟ کجا؟ کجا؟ تو نماز هر روز سلام میدی، بعد نماز سلام میدی، میری مدینه سلام میدی، معنای سلام بر رسول خدا چی؟ داوود بی سواد، این چه سوالیه داری میپرسن؟ مال تو سلامو نمیدونی چی چیه؟ سلام یه سلام دیگه، سلام دعاست، اسم خداست، دعاست، احترامه، اینا رو بلد نیستی، بی سواد. از جواب امام صادق علیه السلام میفهمه عجب داوود آدم زیرکی. اینه که ما خیلی چیزا رو خیال میکنیم فهمیدیم، ولی نه، نفهمیدیم و نفهمیدیم که نفهمیدیم. آقا امام صادق علیه السلام فرمود وقتی خدای علی اعلی رسولش رو آفرید، اول ما خلق الله رسول خدا بود، امیرالمومنین آفرید، زهرای مرضیه رو آفرید، امام حسن امام حسین آفرید، 9 نفر از صلب امام حسین رو آفرید، اهل بیت آفرید، و بعد شیعیانشون رو از اینا عهد و پیمان گرفت. انسان با اون مسئولیتش، عهد و پیمان چی بود؟ عهد و پیمانش این بود ان یصبروا و یصابروا و یرابطوا. این 3 تا دستور براتون آشنا نیست؟ بله؟ بسیار. و ایتق الله، خدای علی اعلی از برترین مخلوقات خودش که رسول اعظم خدا و اهل بیت طاهرینشون و بعد شیعیانشون، پیمان گرفت یصبروا و یصابروا و یرابطوا و ایتق الله. خدا از اونا پیمان گرفت که نسبت به این 4 دستورالعمل پایبند باشن. این به خاطر اهمیتشه، اهمیت این 4 دستور. و بعد در برابر این عهد و پیمان یه وعده ای داد، زیادی گوش کنید، زیادی گوش کنید، در برابر این چهار تا کار که کار ساده ای نیست، این چهار تا کار شما زندگی رسول خدا رو ببین، امیرالمومنین رو، زهرای مرضیه رو، امام حسن، امام حسین، بقیه اهل بیت، بعد ایصبر و یصابر و یرابط و یتقل، بعد وعده ای داد و اون وعده این بود که روزی میاد عالم میشه چی؟ ارض السلام، تمام عالم میشه ارض السلام. ارض السلام یعنی چی؟ یعنی هیچ ناملایمتی در عالم دیگه وجود نخواهد داشت. عالم میشه جوری که تو یا رسول اهل بیت میخواید. خب رسول خدا و اهل بیت میخوان عالم چه جوری باشه؟ اگر کسی گفت یه جایزه داره با توجه به بحثای قرآنیمون، رسول خدا و اهل بیتش دوست دارن که عالم چجوری باشه؟ قرآنی جواب بدید. یک پارچه عبد خدا باشن، عربی شو بگو تا دهل خدا به صدا در بیاد یه جایزه ای. چی بشه؟ عربیشو بخونید اقلا. گفتید ایشون اشاره کرد، شما هم اشاره کردید، اما آیشا گذشت وقتتون. یک کلمه خودم بنویسم. این کجا بود؟ این که میگم اینا رو مطالعه کنید آیت با هم داشته باشیم، مال اینجاست. این کجا بود؟ کجا بود؟ آیه تو قرآن بود احتمالا، بله؟ کجا بود؟ این میشه همون طرف داشت کتک میخورد، تفیقی داشت میومد، گفت بودو به دادم برس، گفت من باید اول خودم رو گرم کنم. یادتونه؟ کجا بود؟ سوره الله الله الله، خدا پیمان گرفت از برترین مخلوقاتش، ایصبر و یصابر و یرابط و یتقل، در برابر وعده ای داد، ای رسول ما، ای اهل بیت، ای مؤمنان، یا ای الذین آمنوا، یه روزی میاد تمام عالم، تمام هستی، تمام کره زمین میشود ارض السلام، میشود اونجوری که شما میخواهید. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، همه جا توحید. این که توحید حاکم میشه، هم در یکی دو جلسه آینده اشاره خواهم کرد، هم انشاءالله به فضل خدا و به شرط حیات و سلامتی و توفیق در بحث ظهور، که حاکمیت توحید یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا یعنی چه. یه مقدار زیل همین آیه اشاره کردم، اما بیش از این را انشاءالله در جلسات بعدی اشاره خواهم کرد. خوب این که تمام عالم بشه ارض السلام، همه جا بشه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جوری بشه که رسول خدا و اهل بیتش دوست داشته باشن، ما از این حقیقت به چی تعبیر میکنیم؟ ظهور. وقت امام صادق علیه السلام در ادامه روایت، سوال چی بود؟ سوال داوود چی بود؟ معنای سلام چیه دیگه؟ فرمون معنای سلام بر رسول خدا دو چیزه: یک، دعا برای تحقق این وعده، دو، تجدید پیمان در برابر. شما خودتون مؤمن میدونید یا نه؟ این عهد از شما گرفته شده، ایصبر و یصابر و یرابط و یتقل. معنای السلام علیک یا رسول الله دو چیزه: یک، دعا برای تحقق اون وعده الهی که عالم بشود ارض السلام، عالم بشود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عالم بشود اونجوری که رسول خدا و اهل بیتش میخوان، اونجوری که شما دوست دارید. و معنای دومش تجدید این عهد و پیمانه. من یه نکته کلیدی میخوام براتون بگم. این نکته کلیدی، میگم یه میلیارد، صد میلیارد، تریلیارد ارزش داره؟ نه، هیچ عدد و رقمی روش نمیشه گذاشت. ما خب بر اساس آیاتی که خوندیم، مطالبی که تا امروز خوندیم، لیظهره علی الدین کله خوندیم، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات خوندیم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك ان الارض يرثها عبادي الصالحون کندیم و نريد ان نمن على الذين استضعفوا کندیم. پس کو؟ پس کی؟ این سوال شما نیست، این سوال خیلی ها نیست. پاسخ سوال اینجاست: ایصبروا و یصابروا و یرابطوا و یتقوا الله. کلید ظهور و فرج اینه، یعنی پیوند بین خود آیات مهدویت مثل قطعات یک جدول. میگن پازل نگید چشم، یعنی جدول قطعاتی داره، شما این قطعات رو بگذارید کنار هم دیگه، وقت هر کدوم نقش و جایگاه خودش رو داره. آیه 200 آل عمران کلید ظهور و فرج. حالا چرا شهید مطهری بر اساس مباحث زیله این آیه که در تفسیر المیزان اون کتاب می‌نویسه، اون کتاب نقد جریان منحرف انجمن حجتیه است، میگه انقلاب براش خود خدا عزت غایب کرده، هر وقت خودش خواست ظاهرش میکنه. ما چه میدونیم؟ مبارزه با شاه یعنیش، مبارزه با آمریکا یعنیش. این کتاب در نقد این جریان نوشت، اسم نمیاره ها، اما اونقدر زیرکانه ریشه اون تفکر منحط را میزند که آقا خدا داره میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا ورابطوا ورابطوا. این آیه، آیه 200 آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا ورابطوا، راه ظهور و فرج را میگه. شما نشستید انشالله آقا میاد درست میشه بلکن. انقلاب و رحمینا اینا که اصلا از که از زمان شاه بدتر شده، ولش کن، انشالله آقا میاد درست میشه. بله بیان سفره رو بندازن و بگن آقا بفهم سر سفره آماده بشین. نه، چنین چیزی خبری نیست. راه ظهور از اینجا میگذره: ایصبروا و یصابروا و یرابطوا و یتقوا الله. سنت خداست، چون با این کاره که انسان بگید بذر وجودش شکفته میشه، جوونه میزنه و اون انسانیتش ظهور و بروز پیدا میکنه، از عالم حیوانیت میاد بالا. لعلکم تفلحون با ایناست، با یصبر و صابر. و الا خدا میتونه با یه اراده همه ظالمین رو نابود کنه، اما دیگه تو فلاح دیگه شکل نمیگیره. ببین کلمه به کلمه این قرآن نکته هست و نکته و نکته، و چقدر این آیات با هم مرتبطه. پس خلاصه ی عرایزم این شد: اگر ما وعده قطعی و حتمی ظهور را داریم، راهش هم در آیه 200 آل عمران بیان کرده که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ساعتها، روزها، ماها وقت بگذاریم برای این آیه، روش کار بکنیم، جا داره، و اقرار کنیم خدایا کوتاهی کردیم، کوتاهی کردیم در برابر کتاب. وقتی قرآن صامت مهجور باشد، بقیش کامل کنید، قرآن ناطق هم مهجور میشه. وقتی اینجور دل ندیم به آیه، آیه رو بفهمیم و این مسیری که قرآن داره مشخص میکنه حرکت نکنیم، امام مهجوره، قرآن هم مهجوره، دین هم مهجوره، حق هم مهجوره. دقت کردید؟ و السلام علیکم و رحمت الله. و آله و عجل فرج.